أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. هر شبت که بحث در این بود که بعضی از آیون معتقد هستن که قاعده قرعه مجالی برای اجرای قاعده عدل و انصاف باقی نمیگذاره و مقدم هست بر قاعده عدل و انصاف، لازم مواردی که در واقع مشکل پیدا میکنیم و نمیدانیم که ذی حق واقعی کدام است و اون مواردی که به اصطلاح در گذشته موارد متعددی بحث کردیم و مستاق قاعده عدل و انصاف بود، اون موارد با قرعه مشخص میکنیم. به مناسبت ما یک مروری کردیم بر ادله قرعه که ببینیم آیا این ادعا واقعیت داره یا نه. خب ادعا شده که از ادله قرعه جعل اماریت برای قرعه استفاده میشه، یعنی قرعه یک اماره است بر واقع فلبین و اماره است که اتفاقا اندل مقایسه با امارات دیگه اوسق هم هست و محکمتر در واقع دلالت میکنه بر اون واقع فلبین و راهبر ما هست به سوی واقع فلبین. پس بنابراین با وجود قرعه چرا ما بریم سراغ قاعده عدل و انصاف؟ عرض کردیم در جلسه گذشته که ادله قرعه رو که بررسی میکنیم میبینیم که با سه جور تعبیر مواجه هستیم راجع به قرعه. تعبیر اول این است که کل ما حکم الله بهی فلیس به مخته، اگر چیزی خدا بهش حکم کرد و انسان بهش تمسک کرد این یه خطا نکرده انسان. گفتم این در روایات مثل روایت 11 باب 13 و بعضی روایات دیگه این تعبیر هست. این تعبیر در جلسه گذشته بررسی کردیم، گفتیم این تعبیر که کل ما حکم الله به فلیس به مخته بیش از جعل معذریت و عرشبت جعل حجیت استفاده نمیشه، از این استفاده نمیشه که هر وقت قرعه کشیدیم قرعه به شکل تکوینی واقع فلبین رو برای ما روشن میکنه. تعبیر دیگه‌ای که در بعضی روایت هست فأیو قضیتن اعدل من القرعه اضافه بزو امرهم الالله، که این در روایت 17 و روایت 13 همین باب بود، یعنی باب 13 از ابواب حکم که میشه در من وسال جلد 18 صفحه 191 و صفحه 190. خب اینم عنایت بفرمایید که فأیو قضیت اعدل من القرعه اضافه و زو امرهم الالله، اینم اثبات نمی کنه که وقتی قرعه می کشی خروجی قرعه حتما و مطمئنن حق فلبینه. می فرماید که خب این دیگه عادلانه است دیگه، وقتی چاره جز قرعه نیست و ما هیچ راهی نداریم وقتی قرعه میکشیم این دیگه عادلانه است دیگه، حالا هر چی در اومد دیگه باید بهش ملتزم بشیم، بیش از این حجیت قرعه افاده نمیشه. اما خب یه بعضی روایت هم هست یه خورده پررنگتر از اینه، یعنی تعبیری مثل روایتی که روایت 4، 5 و 6 این باب پر رنگ تره، چون تعبیرش هست که الا خرج سهم المحق، سهم محق در میاد. این یه مقداری به اصطلاح لسانش ما محکمتر هست. مطابق من حیث مجموع وقتی ما لحاظ میکنیم، بله این به دست میاد که قرعه یک جهت کشفی واسهش در نظر گرفته شده، یک جهت اماریتی و طریقیتی برایش در نظر گرفته شده و حجت شده. اما تمام داستان اینه که آیا قرعه که از این روایات اماره بودنش و طریق بودنش به سوی حق فلبین، حالا نه به شکل اطمینانی و تکوینی بلکه به تعبد، مثل اماره دیگه، مثل خبر واحد. خبر واحد حجته چیه؟ خب اینکه ما موظفیم که اون لسان اماره در بیان حکم الله رو اعتنا بکنیم. خب بحث اینه، اینجا دقت بفرمایید، بحث اینه که آیا قرعه به قول مطلق احد امارات هست؟ بگیم اگه ما خواهد امارات بشماریم، بگیم خب خبر واحد از امارات، بیانه از امارات، ید، سوق تو موضوعات، بگیم قرعه، حالا فعلا کلیشو بخوایم بگیم، در حکم و موضوع، چه در شبه حکمی، چه در شبه، چون قبلا بحث کردیم که بالاخره ادله‌ای که بعضی وقت و بعضی قواعد فقط موضوعی هستن، بعضی وقتا حکمیه و موضوعی هستن، مثل استصحاب هستن. حالا این به قول مطلق قرعه اماره است و طریقیت داره برای کشف واقع بلو تعبدن، مثل خبر واحد، مثل بیانه به قول مطلق، یا نه این مشروط به شرایطیست، مقید به قیدیست، به قول مطلق نیست. اگه بگی به قول مطلق، خیلی مشکل پیش میاد، چون ما مجبور میشیم خیلی جاها بگیم نه اینجا جای اجرای قرعه نیست. ولی مگه اگه چیزی به قول مطلق اماره بود، ما میتونیم بگیم یه جاهایی نه؟ مثلا شما میتونید بگید که خبر وقتی شما معتقد شدید خبر واحد اماره است و حجته، میتونید بگید که مثلا تو شبهات تحریمیه استفاده نمی کنید، میتونید بگید. شما میتونید بگید تو شبهات وجوبیه استفاده نمی کنیم از حجیت اماره. اصلا نمیتونی شما قید بزنی بهش که وقتی اماره شد اماره است دیگه. شما نمیتونید یه جاهایی بگی نه. حالا اگر آیا سوال اینه آیا وزن قرعه در اماریت مثل وزن بیانه است؟ شما تو بیانه نمیتونید بگید که مثلا تو این گونه دعاوی قضایی و حقوقی بیانه حجتون، در این قسم لیس بوجه، نه دیگه، بیانه بیانه است، اماره اماره است. آیا وزن قرعه وزن بیانه است؟ وزن اماره است؟ وزن خبر واحده مثل اون میمونه؟ نه، مسلم نه. چرا؟ چون ما یه لیست بلند بالایی داریم که مطمئنیم نمیتونیم به قرعه عکس بکنه. مثلا در کل شبهات حکمیه، حالا چه وجوبیه چه تحریمیه، شما هر وقت مثلا شک داشتید در مثلا یک وجوبی یا حرمتی، میتونید بگید که ما اینجا قرعه بکشیم؟ هیچ کسی قبول میکنه؟ یا میگی نه با بریم مثلا بریم آیا روایاتی هست، خبر واحدی هست؟ خب اگه به قول مطلق حجت بود بعد از شبهات حکمیه بتونیم عکس بکنیم. خب مسلمه شبهات حکمیه میره بیرون. در مواردی که اطراف علم اجمالیه و اونجا شما علم اجمالی دارید، در اونجا چی؟ خب ما در رابطه با اطراف علم اجمالی معتقد به اجرای احتیاط هستیم دیگه. خب اینجا تکلیف منجز شده و منتها خب ما اینجا مثلا احد عنایین نجسه، یا مثلا احد صوبین تا طاهره، شما نمیدونید کدوم باید نمازم بخون، نماز واجب بخونه. اینجا خب حکم احتیاطه که شما یک کاری بکنید که موافقت قطعیه حاصل بشه، میگیم با هر دو صبح نماز بخون، یا در اون اناعین میگیم از هر دو انا اجتناب کن. خب احتیاط، خب که میگه که آقا احتیاط که اصل عملیه، ما یه اماره داریم به اسم چی؟ قرعه. خب قرعه میکشیم و خرج سهم المحق دیگه، اون چیز حق فلبین معلوم میشه، معلوم میشه که کدوم انا نجسه، نجسه میذاریم کنار. خب هیچ کسی حکمو نمیده و در هیچ فقیه نمیگه در اطراف علم اجمالی به جای اینکه احتیاط بکنید شما قرعه بکشید، چون خیلی طبیعیه که اگه قرعه به قول مطلق اماره بود، خب تو این مواردی که مشتبه میشه با ما، برای ما مشتبه میشه، خب اجرا میکنه. بله ما در یک مورد داریم در شبهه محصوره که علم اجمالی داریم، روایت داره که اونجا قرعه بکشیم. کجاست؟ مثلا در یک گله‌ای از حیوان، اگر مثلا غنم موتوعه در یک مثلا گله‌ای، خب اینجا شبهه محصوره است دیگه، یک گله یا گله 20 تا 30 تا 40 تا، علم اجمالی داریم که احد این مثلا غنم‌های اینجا موتوع است. خب اینجا به طبق قاعده، به خاطر اینکه اطراف علم اجمالی هست و شبهه محصوره هست، خب اجتناب باید کرد دیگه، از همش باید اجتناب کرد و همش رو باید از بین برد. اینجوری نیست، روایات داره که خب قرعه میکشن، اون غنمه که با قرعه در میاد کنار میزنن. خب اینو نمیشه سرایت داد به همه شبهات بله محصوره در علم اجمالی و بگیم در همه، در حالا انا بود هر چی بود، در همه مسائل بگیم که در اطراف علم اجمالی. این مورد خاصه، مورد خاصی هم به خاطر اینکه شاید وجهش عسر و حرج باشه، یعنی ضرر به صاحب گله ضرر حسابی وارد میشه، تمام گلهش از بین میره و چه بسا از باب عسر و حرج اینجا مثلا احتیاط جاری نشده. نمیشه از این حکمی که راجع به غنم موتوعه در روایت هست که به جای احتیاط از کل این گله و از بین بردنش حکم به قرعه شده بگیم، پس از این استفاده میشه اصلا کلن در موارد و ترن در همه موارد علم اجمالی در شبهه محصوره ما قرعه جاری میکنیم. این فضا فضاییست که به نظر میرسه که مبنای این حکم در واقع عسر و حرج و امثال زاری و دفع ضرر به و قابل توجهی مثلا وارد میشده به صاحب گله، از این بابت مثلا بوده. بعضا نمیشه ازش یه چیز کلی به دست آورد. همچنین شاهد دیگه ما نه اصلا میخوام بگیم با یک مورد، با یه مورد، یعنی مورد غنم موتوعه هست، ما نمیتونیم بگیم تصریح بدیم و بگیم در همه موارد علم اجمالی در شبهه محصوره مثلا ما احتیاط رو که آقای فقها ها میگن احتیاط رو میذاریم کنار و با قرعه مسئله حل میکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید در دوران بین محظورین که بین وجوب و حرمت هست، خب آقای غالب تخییر هستن، یه خب اونجا هم مثلا ما بیان قرعه بکشیم که فلواقع مثلا واجب است یا حرام است. القرعه لکل امر مجهول، خب نه مجهول دیگه، بگیم قرعه میکشیم. خب اینا مسلم از تحت این شبهات حکم اینجوری و شبهات علم اجمالی که جایی برای احتیاط هست از تحت این خارجه. اینو برای چی داریم میگیم؟ اصلا بحث برای چی باز کردیم؟ میخواستیم میگیم گرچه از روایات اماریت واسه قرعه استفاده میشه، اما این اماریت مطلق نیست، مثل امارت خبر واحد نیست. شما وقتی میگه امارت خبر واحد حجتون، دیگه تخصیص نمیزنید که، قید که نمیزنید که، میگه تو هر مسئله ای خبر واحد ثقه بود، حالا ما کاری نداریم مفادش چیه، کاری نداریم، اگر کاری نداریم، اگر اماره را عمل نکردیم، خبر واحد عمل نکردیم، سرکارمون با احتیاط میفته، سرکارمون با استصحاب میفته، سرکارمون با براءت میفته، کاری نداریم. این حجتون. پس اماره وقتی اومد، خبر واحد اومد، حجتون دیگه کاری نداریم که اگر اینو بذاریمش کنار چی میشه. کارمون به استصحاب میفته، کارمون به احتیاط میفته، کارمون به براءت میفته، کاری نداریم. اینو حجت به قول مطلق حجت. آیا راجب قرعه میتونیم بگیم به قول مطلق حجته؟ اگه بگی به قول مطلق حجته، یه تالی فاسدایی داره که احدی ملتزم نمیشه. مثلا در شبهات حکمیه دیگه شما باید مثلا یه وقت خبر واحد داری، یه وقت هم قرعه داری. مثلا چون لسان قرآن لسان محکمیه دیگه، شاید مثلا به لحاظ لسانیت یه خود محکمتر از حجیت خبر واحد باشه، چون خیلی صحبت از این است که مثلا این یک نوعی خرج از سهم محق و از این حرف، این تعابیر هم هست. یا مثلا تمام مواردی که ما روایت های خاصه خوندیم نسبت به قاعده عدل و انصاف، تمام 6-7 روایتی که ما خوندیم و بحث کردیم، تمامش جای قرعه بود، تمامش جای قرعه بود، ولی خب حضرت هیچ کمیشو نگفته بود قرعه، تمامش جای قرعه بود. مثلا یه چیزم جالب خدمتتون عرض بکنم، مثلا اون روایت بود از ابی بصیر که گفتیم که اتفاقا روایتش هم صحیحه بود، که گفتیم کسی 4 تا زوجه داشت، بعد سفر رفت، تو سفر عهدهن رو طلاق داد، بعد زوجه اختیار کرد، بعد فوت کرد. خاطرتون هست؟ که اونجا حضرت قائل میشه که به اصطلاح ثلث سوم رو اگه فرزند داشته باشه، ثلث سوم رو بین اون 4 نفر تقسیم کنه، همه شما عده نگه داره. خاطرتون هست؟ اما ابن ادریس در سرائر ایشون با وجود این روایت قائل به قرعه شده. چرا؟ چون ایشون خبر واحد رو حجت نمیدونه، چونشون خبر واحد رو حجت نمیدونه، لذا به این روایت عمل نمیکنه. بعد اونجا مجرای قاعده قرعه قرار میده. و الا در تمام این، خواستم میگم اون موارد 6-7 گانه 8 گانه‌ای که ما روایتش خوندیم، همه جای قرعه بود. و بعضی از فقها ها مثل صاحب سرائر اینا قائل به چی شدن؟ قائل به قرعه شدن. پس اگر قرعه به قول مطلق اماره باشه، پس در تمام این موارد باید حکم به چی میشد؟ تو روایت حکم قرعه میشد، در حالی که حکم به تقسیم و تنصیف و تقسیم به سویه شد. شاهد دیگه که قرعه به قول مطلق اماره به حجت نیست، تمام موارد قضا هست که بر اساس بینه و بر اساس یمین حکم میشه. در خیلی از این موارد جای قرعه است، و اگر قرعه اوثق الامارات هست با توجه به این لسان ادلش، خب چرا ما به بینه اخذ بکنیم؟ قرعه میکشیم و امرمون رو تفویض الالله میکنیم. و روایت هم داره که خب اگه کسی این کارو بکنه، این لیس به مخته، خب ما هم تفویض امر به خدا میکنیم، قرعه میکشیم. در حالی که همه فقها ها گفتن با توجه به روایت که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، که آقا طریق اثبات دعوا در اسلام خب و در فقه ما از علم قاضی گرفته، همینجور میاد پایین، علم قاضی، عرض شبت بینه، یمین، اینا اسباب حکم، اثبات حکم. خب اگه اینجوری باشه اول بسم الله قرعه میزنیم. اگر قرعه حق فعل بین مشخص میکنه و حجتون، اول قرعه میکشیم، در حالی که تمام فقها میان اینجا اول میرن سراغ بینه، نبود بینه یا تکافؤ داشت، هر دوی رامه بینه کردن، کسی ید نداشت که مرجح باشه بینش مرجح باشه، اون وقت صحبت به تحلیف میشه، یمین و اینها. اگه همه نکور کردن اون وقت ببینیم چیکار باید بکنیم. حالا بعضی قائل به قرعه میشن، بعضی اگه موارد مالی باشه و قاعده عدل و انصاف. اگه اینجوری به قول مطلق همون اول بسم الله میشه تو تمام دعاوی و تمام موارد اختلافی چیکار کرد؟ قرعه کشید. در حالی که اینجوری نیست، هیچ فقیهی نمیگه اینو. خب تحصل من ما تقدم که ما میگیم قرعه ولو اماره است، ولو حجته، اما این کجا اصلا ما مجازیم قرعه بکشیم، کجا مجازیم بریم سراغ این اماره؟ در جایی که امر مجهوله، امر مرتبسه، امر مشکله. اون کجاست؟ راهی که هیچ راهی شما برای خروج از مشکل نداشته باشی. در جایی که ما راه شرعی برای تشخیص وظیفه عملی خودمون، حل مشکل خودمون داریم، اونجا چیکار میکنیم؟ به اون طریق عکس میکنیم. یعنی اگر ما در شبهه محصوره‌ای که علم اجمالی داریم، البته مشکل داریم، البته امر برای ما مجهوله، علم اجمالی داریم دیگه، علم داریم اما نمیدونیم کدوم طرف به اینه هست، خب بله مشکل داریم، اما آیا مشکل ما رو اصل عملی حل نمیکنه؟ احتیاط مشکل ما رو حل نمیکنه؟ آیا نسبت به احد اطراف شبهه حالت سابقهی وجود نداره که بر اساس اون حالت سابقه شما مثلا استصحاب بکنی و تکلیف اون قسمت رو معلوم بکنی و و و؟ خب اگه راه حلی وجود داره، مثلا شما وقتی نمیدونی که قبله کدوم طرف هست در یه جای گیر کردید، خب وقتی شما میتونید احتیاط بکنید و در چهار طرف نماز بخونید، مشکلت رو حل بکنید، یه جای قرعه نیست، چون دیگه امر مشکل نیست، امر مجهول نیست، راه وجود داره، راهی که شرع مشخص کرده، جایی که جای مجرای استصحاب هست و ما دعوت شدیم به لا تنقض الیقین به شک و اینکه ابقای ماکان بکنیم، خب تو اونجا مشکلمون حل شد، ولو به تعبد و به حکم ظاهری مشکلمون حل شد، به اصل عملی مشکلمون حل شد. دیگه نمیتونیم بگیم جای قرعه است. تقریبا وزان قرعه وزان استخاره است، که وقتی کسی در حیرت محض با استشاره، با فکر کردن، با عرشبه تعمل کردن و هیچ مشکلش حل نشد، واقعا متحیر شد، اگر با دو نفرم مشورت کرد، سه نفرم مشورت کرد، اینه هرکی یه جور مشورت داد و این نتونست، اینجا با خدا معامله میکنه، استخاره میکنه، امرش رو تفویض به خدا میکنه. البته خب تو روایت وارد شده که خدا مرشده، خدا هادیه، خدا اون چی که خیره، این که استخیره به الله میکنه این شخص و طلب خیر میکنه از خدا، خدا خیر بهش میده. اگه کسی که واقعا با صدق نیت متو کجا هر کار یومیه‌ای که میخواد انجام بده استخاره کنه، هر امری که راه طبیعی وجود داره برای تشخیص مصالحش استخاره بکنه، خب این که بچی نداره. اینجا هم همین جوریه، قرعه راهیست تعبیه شده برای وقتی که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. پس اگر راهی ولو به اصل عملی به اسم احتیاط وجود داشته باشه، راهی به اصل عملی مثل استصحاب وجود داشته باشه و راهی به مثل قاعده عدم انصاف وجود داشته باشه، این نوبت نمیرسه. پس حجتون لسان ادلش هم محکمه، روایت صحیح هم داره، محکم هم هست و اون وجه اماریتش حتی پررنگ تر از وجه اماریت بینه و خبر واحد و اینها بیان شده، تعابیر تعابیر پررنگتر لازم گفتیم اوسق الامارات هست، اما نه امارتون به قول مطلق که بشه بر همیشه در کنار بقیه امارات تنه بزنه به بقیه امارات، تنه بزنه به اصول عملیه. نه خیر، در جایی میاد که حتی اصول عملیه هم راه نشته باشه. این اون چون بعضیا تعجب میکنن که وقتی گفته میشه که امارتون قرعه امارتون اوسق الامارات، بهش هم گفته میشه که اصل عملی بهش مقدمه. یا خب چه اماره ایه که احتیاط بهش مقدمه؟ تو اطراف علم اجمالی شما احتیاط جاری میکنید. این چه به اصطلاح اوسق الاماراتی هست که بیانه برش مقدم میشه؟ این چه اوسق الاماراتی هست که یمین برش مقدم میشه؟ این چه اوسق الاماراتی هست که مثلا امارات دیگه برش مقدم میشه؟ جوابش اینه که این زیق فم رکیه شده، این به قول مطلق اماره نیست، یعنی در یک رتبه قرار میگیره پس از عدم امکان جریان هیچ اماره و هیچ اصلی نوبت به این قرعه میرسه. در عرض اونها نیست که گفته بشه اصل و ما مقدم کردیم بر اماره. چرا اصل و مقدم کردی بر قرعه؟ اصلا قرعه امارتون، اما مورد اجراش و موضع جریانش مزیقه. موضع جریان خبر واحد مزیق نیست، هر چه خبر واحد اومد، اما موضع جریان قاعده قرعه مزیقه و اون در جایی است که از خودم هیچ راه دیگری وجود نداشته باشه. پس به این ترتیب قرعه مقدم بر قاعده عدل و انصاف نیست، چون قاعده عدل و انصاف خودش راه حله، راه حله که به این راه حل امر مشکل ما حل میشه، امر مجهول ما حل میشه. بله در جایی که دیگه هیچی نباشه و جا هم برای اجرای قاعده عدل و انصاف نباشه، اونجا خب چاره ای نیست. برای مثل همون مواردی بودش که کسی گفته بودش که اولین مملوکی که من پیدا کردم و صاحب شدم اینو آزادش میکنم، بعد چی میشه؟ یو پنج تا با هم مالک میشه، هفت تا با هم مالک میشه. خب اینجا واقعا امر مشکل، کدومش رو باید آزاد کنه؟ هیچ کدومش نمیتونه متعین کنه، هیچ راهی هم وجود نداره، هیچ اصل عملی هم اینجا جاری نمیشه. اینجا خب با قرعه مشخص میکنه و موارد دیگه که زیاد هم هست در ابواب مختلفی که بالاخره به قرعه تمسک شده. خب نکته بعد اینی که با این بیانی که کردیم و این تبیینی که از مجرای حجیت قرعه بیان کردیم و تقدم قاعده عدل و انصاف رو بر قرعه نشون دادیم، دیگه مهم نیست که ما در رابطه با ماهیت قاعده عدل و انصاف معتقد باشیم که قاعده عدل و انصاف اماره است یا اصل عملیه یا حکمه. دقت کنید، چون این خوش بحثه که قاعده عدل و انصاف چیه. البته خب قاعده عدل و انصاف ما قبلا بحث کردیم، گفتیم یه قاعده موضوعی است که در شبهات موضوع جاری میشه. اما یه سوال، این قاعده عدل و انصاف وزنش وزن اصل عملیه؟ وزنش وزن بیانه است؟ وزن یعنی مثل بیانه میمونه اماره است، اماره موضوعی است که طریق اون الی کشف الواقع، یا نه حکم من الاحکامه؟ چیه این بیانی که بنده عرض کردم اینجا که قاعده عدل و انصاف مقدم است بر قاعده قرعه؟ فرق نمی کنه که ما قائل بشیم اصل عملیه یا اماره است یا حکمه. چرا فرق نمی کنه؟ چون قرعه در طوله. خب ضعیفترینش که اصل عملی باشه دیگه، خب گیرم ضعیفترین احتمال یعنی حکم باشد، یا اماره باشد قاعده انصاف یا اصل عملی، کدومش از همه ضعیف‌تره؟ اصل عملی. خب گیرم اصل عملی باشه، مقدم است بر قاعده قرعه، نه از باب این که آقا چطور شما اصل رو مقدم کردید بر اماره. میگیم در طول وقتی جاری بشود، امکان جریان داشته باشد یه اصل عملی که حل مشکل بکنه، دیگه نوبت به قاعده قرعه نمیرسه. پس بنابراین اینجا این نزاع تأثیری نداره. کسایی که خواستن مثلا این بحث رو تأثیر بدن، اونا دقت نکردن که تقدم قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه از باب قوت دلالت و قوت طریقیت نیست، که اگه گفتی اصل عملیه اونو گفتی اماره است نشه مقدم بشه، حتما باید بگی که مثلا قاعده عدل و انصاف اماره است تا مقدم بشه. نه خیر، اصلا از این باب نیست، از باب طولیت و از باب این که امکان جریان قاعده عدل و انصاف موضوع باقی نمیگذاره برای چیز. یعنی هر موردی که اینجوری بگم، هر موردی که بشود به کمک اماره‌ای یا به کمک اصلی یا به کمک حکمی مجهول رو مشخص کرد، وظیفه رو مشخص کرد، موضوع برای اجرای قاعده قرعه باقی نمیمونه و اون مورد تخصصا از تحت اجرای قاعده قرعه خارجه. پس بنابراین این بحثم خیلی اصلا دخلی به این بحث تقدم و تأخر اینها نداره. اما حالا به آخر قاعده عدل و انصاف ما چی میدونیم؟ آیا ما اماره میدونیم یا اصل میدونیم؟ عرض کنم خدمت شما که اینجا اگه کسی بخواد بگه اماره است یه قدر مشکل میشه، چون اماریت از باب این که مثلا طریقون الی کشف واقع، خب طریقون الی واقع نیست، چون بعض وقتا یعنی وقتی ما قائل به تقسیم میشیم یا قائل به تنصیف میشیم، میدانیم که بخشی از دریافت کنندگان ذی‌حق نیستن و اگه بخوایم بگیم طریقه، مجبوریم یه بیانی بکنیم مثل اون بیانی که عرض شد قبلا مطرح کردیم که آقای حکیم و اینها رد کردن یا مرحوم آقای خویی و اینها مطرح کردن. به این بیان چی بود؟ تحصیل موافقت قطعیه نسبت به بعض حق زی حق واقعی. خاطرتون هست که اذا دار الان بین موافقت احتمالیه با موافقت قطعی نسبت به بعض، موافقت قطعی نسبت به بعض مقدمه. خاطرتون هست بحث کردیم. خب اینجا میتونیم اینجوری بگیم که مثلا تنصیف و تقسیم طریقون به این که ما موافقت و تحصیل معرفت بکنیم نسبت به بخشی از ذی حق واقعی، بخشی از اعطاء حق، بخشی از اون چی که ذی حق واقعی نسبت به او مستحق هست. این کار طریق یه خود ثقیله. ما بخوایم اینجا یک طریقیت درست کنیم، یک حالت اماریت مثلا درست بکنیم، شاید بهتر اونجا باشه که ما بگیم این قاعده عدل و انصاف یه حکمه، مخصوصا وقتی که حجیتش رو به دلیل عقلی ما مستند بکنیم. دلیل عقلی چی بود؟ بحث حسن عدل و وجوب در واقع عدل ورزی بود. وقتی اطراف نسبت به آنچه که ماده نزاع هست من جمیع جهات مساوی هستن، بله من جمعی جا مساوی، یعنی اگه بیانه نیست برای همه نیست، اگه یمین نیست برای همه نیست، اگه یمین هست مال همه هست، اگه بیانه هست مال همه هست، اینا کاملا در حالت تساوی هستن. اینجا عقل حکم میکنه به این که با مساوی به طور مساوی رفتار بشه. اطراف وقتی نسبتشون با اون ماده نزا نسبت مساوی هست، ترجیح بلا مرجح داده نشه. این حکم عقله. عقل حکم میکنه به عدل ورزی، عقل حکم میکنه به این که با مساوی به شکل مساوی رفتار بشه. پس اینجا ما یه حکم داریم، حکم به عدل ورزی. عدل ورزی هم مصداقش در اینجا به چی میشه؟ به این که نسبت به اطرافی که نسبت مساوی دارن به ماده نزا، اون ماده نزا به سویه بینشون تقسیم بشه. میتونیم بگیم اینه که بیشتر به ذهن میاد اینه که ما حکم بدانیم. یه حکم اینجا که بیان شده و در واقع به وسیله اجرای این حکم اون مشکل در اینجا حل میشه. حالا اگه کسی هم بخواد اماریت درست بکنه مشکلی نیست، با همون بیانی که عرض کردم که بگیم این طریق اون برای تحصیل علم نسبت به اعطاء بخشی از حق زی حق واقعی. خب دیگه این بحث تمام شد و در واقع ما قائل شدیم به حجیت قاعده عدل و انصاف، منتها نه بالجمله. فل جمله به چه بیان؟ فل جمله به چه معنی؟ به معنی که ابتدا به ساکن در دعاوی مالیه و در دعاوی که اطرافی نسبت به مالی ادعای حق میکنن، نمیشه ابتدا به ساکن قاعده عدل و انصاف رو جاری کرده، بلکه پس از این که نسبت این میگیم قاعده عدل و انصاف حجته، به این معنا وقتی که اطراف نزاع نسبت به اون ماده نزاع من جمیع جهات تساوی نسبت داشتن. یعنی چی؟ یعنی اگر احد هما یا احد هنه یا احد هم عرض کنم بیانه داشت، خب صاحب بیانه مقدمه، اگه ید داشت صاحب ید مقدمه، اگه تکافؤ بود یعنی همشون از هر جهت یکسان بودن، نه به لحاظ بیانه، نه به لحاظ یمین، نه به لحاظ ید هیچ تقدم نشه، همه یکسان بودن، اون وقت نوبت به این قاعده میرسه و مستند شما هم به لحاظ استدلالی مستند شما هم ما این حکم عقل به عدل ورزی و حسن عدل میتونیم قرار بدیم با بیانی که قبلا کردیم و حجت دانستیم دلیل عقلو و همین روایات که از این روایات چون متکثر هست در موضوعات مختلف، ما تنقیح منات قطعی می کنیم که مبنای این روایات متعددهی که حضرات ائمه وفق این روایات و بر اساس دلالت این روایات حکم به تقسیم به سویه کردن چیزی جز رعایت عدل و انصاف نیست. شما به صبر و تقسیم وقتی احتمالات در نظر می گیریم، می خواهم چه مبنایی داشته که حضرت بگه اینجا تنصیف راجع به اون درهم، چه مبنایی داشته که راجع به اون نتاج و اون دابه‌ای که برش اختلاف بوده قائل به تنصیف بشه، چه مبنایی بوده که راجع به اون صبح‌ها دو تا صبح اون 20 درهم و 30 درهم بعد قائل بشه که اینجا فروخته بشه و بعد تقسیم بشه به نسبتشون، یا چه مبنایی بوده جز مسئله عدل و انصاف که خب اینجا چون نسبتشون برابر هست باید اینجا به عدل و انصاف این تقسیم صورت بگیره. خب این بحث ما تمام.